سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. هند در بندر چابهار ایران که برای افغانستان بسیار با اهمیت دانسته می شود، 150 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. دقایق بعد در یک گزارش در این باره بیشتر خواهید شنید. تازه ترین جزئیات را در باره تحولات مربوط به سوریه هم با شما در میان خواهیم گذاشت. رئیس جمهور آمریکا می گوید در مورد دورنمای توافق آتش بس در سوریه معتاد است. دو برنامه هم داریم، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
انتظار می رود رئیس پلیس جرگه افغانستان امروز در اسلام آباد با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان ببیند. سفارت افغانستان در جرمنی میگوید حدود 1000 پناهجوی افغان آمادند تا به صورت داوطلبانه دوباره به افغانستان برگردند. مرز میان سپین بولدک قندهار و چمن در ایالت بلوچستان پاکستان بسته شده است. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که قرار است انتخابات مجلس خبرگان فردا در ایران برگزار شود. تفصیل اخبار. انتظار می رود رئیس پلیس جرگه افغانستان امروز در اسلام آباد با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان ببیند. عبدالرؤوف ابراهیمی روز چهارشنبه با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در دفتر کارش در اسلام آباد دیدار کرد. در جریان این ملاقات نواز شریف گفت که کشورش به یک مشارکت پایدار و همه جانبه با افغانستان متعهد است. مشارکتی که به گفته وی به امنیت و رفاه هر دو کشور همسایه کمک کند. صدر اعظم پاکستان ثبات و پیشرفت افغانستان را برای کشورش حیاتی دانست و گفت پاکستان برای برادری با افغانستان اهمیت زیاد می دهد. رئیس بلوچستان جرگه افغانستان به دعوت سردار ایاز صادق رئیس پارلمان پاکستان با آن کشور رفته است. سفارت افغانستان در جرمنی می گوید حدود 1000 پناهجوی افغان آمادند تا به صورت داوطلبانه دوباره به افغانستان برگردند. با گفته این سفارت، شماری از افغانها که درخواست های پناهندگیشان پذیرفته نشده می خواهند به زودترین فرصت به کشورشان انتقال داده شوند. در این میان اداره IOM یعنی سازمان بین المللی مهاجرت گفته است علت اصلی بازگشت داوطلبانه افغانها از جرمنی محدود شدن شرایط پذیرش و فرصت های دراز مدت برای آنها در این کشور اروپایی است. ارجنتیناس سیباس رئیس دفتر IOM در جرمنی میگوید برای خانواده‌های افغان نیز در آن کشور محدودیت‌های به میان آمده است. این خبر بعد دنبال آن نشر شد که 135 تن از پناهجویان افغان روز چهارشنبه به خواست خود از جرمنی به افغانستان بازگشتند. سازمان بین‌المللی مهاجرت که زمینه انتقال آنها را مساعد ساخته میگوید 107 مرد، 18 زن و 10 کودک افغان در یک طیاره ویژه وارد کابل شدند. مرز میان سپین بولدک قندهار و چمن در ایالت بلوچستان پاکستان بسته شده است. سید علی ولسوال سپین بولدک میگوید مرز با چمن از عصر سه شنبه تا اکنون بسته است. مقام های افغان در قندهار میگویند تا حالا علت مسدود شدن این را معلوم نیست. این راه معلوم نیست، اما آنها میخواهند تا با جانب پاکستان در همین مورد گفتگو کنند. پاکستانی ها تا حالا در این باره وضاحت ندادند که چرا مرز چمن با سپین بولدک را بستند. این مرز پس از تورخم از مهمترین بندرهای افغانستان با پاکستان به حساب می آید و از آن طریق علاوه بر رفت آمد هزاران مسافر، واردات و صادرات کالاهای تجارتی میان دو کشور صورت می گیرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین المللی را از منطقه و آن هم از ایران پی می گیریم. قرار است انتخابات مجلس و خبرگان فردا در ایران برگزار شود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از مردم خواسته تا در این انتخابات شرکت کنند. او همچنان خواهان جلوگیری از توطئه تندروان برای متشنج ساختن فضای انتخابات شده است. محمد تقی کروبی، پسر مهدی کروبی، یکی از رهبران معترضان نتیجه انتخابات 88 در ایران گفته است پدرش برای اشتراک در انتخابات جمعه خواهان صندوق رأی سیار در محل حبس شده است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بنابر اعتراض به خاطر چیزی که مهندسی انتخابات 88 خواندند از 5 سال به این سو در حبس خانگی به سر می‌برند. مقام های ایرانی یک مرد 80 ساله را به خاطر فرزندش بازداشت کردند. این پیرمرد که باقر نمازی نام دارد پدر یک امریکایی ایرانی الاصل است که از ماه اکتبر به این سو در تهران زندانی است. همسر نمازی در صفحه فیسبوکش نوشته که شوهرش را به زور 22 جنوری بازداشت کردند. بر روز 22 جنوری بازداشت کردند و او را به زندان اوین تهران انتقال دادند. پسر باقر نمازی هم در همین زندان در بند به سر می‌برد. تا حالا علت بازداشت این پدر و پسر تا هنوز روشن نشده است. یک زن در تاجیکستان به خاطر پیوستن با گروه داعش و جلب و جذب جوانان به این گروه زندانی شد. محکمه شهر دوشنبه دیروز چهارشنبه زرینه سردار او را که 34 ساله است به خاطر آموزش شورشیان مسلح فراهم آوری امکانات مالی برای آنها و جلب و جذب مردم به صفوف شورشیان مجرم شناخت. بر اساس گزارش ها محکمه تاجیکستان زرینه را به 13 سال زندان محکوم کرد. برای نخستین بار است که یک زن در تاجیکستان به اتهام همکاری با گروه داعش زندانی می شود. وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که واشنگتن طرح یا پلان دوم را در مورد برخورد با سوریه در صورتی بررسی می کند که دمشق و مسکو در روزهای آینده در مورد مذاکرات صلح و انتقال سیاسی قدرت در سوریه با جدیت برخورد نکند. جان کری روز چهارشنبه با کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سخنرانی کرد و از بررسی پلانی به گفته وی بی خبر داد. میگوید برای دراز مدت روسیه منافع خود را دارد. ما فکر میکنیم که چگونه به صورت قانونی برای انتقال قدرت کار کنیم و در سوریه ثبات بیاوریم و تغییر به میان آید. ما با این باوریم که چنین کار بدون اسد امکان پذیر است. در این میان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید در مورد دورنمای توافق آتش‌بس سوریه خیلی محتاط است. اوباما روز چهارشنبه در دیدار با پادشاه اردن در واشنگتن گفت باید در گفتگوها به خاطر برقراری آتش‌بس سوریه سر از 27 فوریه پیشرفت صورت گیرد. و خبر آخر این که گروه عمده مخالفین سیاسی سوریه و گروه کردی معروف به YPG در سوریه میگویند که توافق آتش‌بس به میانجیگری آمریکا و روسیه را رعایت خواهند کرد. کمیته عالی مذاکرات متشکل از چند گروه عمده مخالف سیاسی سوریه دیروز در اعلامیه گفت که آتش‌بس موقت این فرصت را مساعد خواهد ساخت تا تعهد نیروهای حکومتی سوریه که از حمایت مشاوران روسی و حملات هوایی برخوردارند مشخص شود. در این اعلامیه گفته شده است که آتش‌بس را برای 2 هفته رعایت خواهد کرد. گروه معروف و واحدهای محافظت مردم یا YPG گفته است که آتش‌بس برایش اهمیت بزرگ دارد. یک مقام این گروه همچنان دیروز گفت که YPG حق خواهد داشت تا به هر متجاوز پاسخ بدهد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی و به خاطر ارائه بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم احمد جعفر احمدی دوباره به شما می‌پیوندد.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه آمادگی هند برای سرمایه گذاری در بندر چابهار، حکومت افغانستان استقبال می کند.
بالا بردن ظرفیت بندر چابهار نه تنها برای افغانستان است، بلکه وصل شدن منطقه است. افغانستان از این سرمایه گذاری در بندر چابهار استقبال می کند.
افغانستان 10,000 میل کلاشنیکوف دریافت کرد. این کمک روسیه چقدر با اهمیت است؟
این اقدام سبب دوام دوستی افغانستان و روسیه می شود و این بدین معناست که روسیه حمایتش را از افغانستان ادامه می دهد.
رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان از رئیس جمهور غنی تقاضای دارد.
رئیس جمهور کشور تقاضا می‌کند که از صدور فرمان‌های غیر قانونی دیگر جلوگیری بکند.
رئیس جمهور آمریکا در مورد دورنمای توافق آتش بس در سوریه محتاط است. مردم ایران فردا به پای صندوق‌های رایدهی می‌روند. و دو برنامه نیز داریم، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها با رادیو آزادی باشید. خوش آمدید. به همکاری تکنیکی قادر جلالوف، من جعفر احمدی میزبان شما هستم. هند در بندر چابهار ایران که برای افغانستان بسیار با اهمیت دانسته می شود 150 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. دهلی نو در ماه می سال 2015 تعهد کرده بود که برای توسعه بندر چابهار با تهران همکاری مالی می کند. اما تا هنوز تعهدش را عملی نساخته بود. مقام های افغان ابراز امیدواری می کنند که با سرمایه گذاری هند در بندر چابهار تجارت در افغانستان گسترش یابد و سهولت‌های هم ایجاد شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
صدر اعظم هند در نشست کابینه این کشور توافق کرد که کشورش در بندر چابهار ایران 150 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد. نریندر مودی روز چهارشنبه توافقش را در مورد این پروژه ابراز کرد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان از این توافق میان هند و ایران استقبال کرده است. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت بر رادیو زاده گفت پروژه بندر چابهار نه تنها برای افغانستان بلکه به نفع تمامی منطقه است.
افغانستان بدون شک خواهان قدم چابهار سرمایه‌گذاری بیشتر صورت بگیره و هندوستان قبلا هم تعهد کرده بود که در بندر چابهار سرمایه‌گذاری میشه. بالا بردن ظرفیت بندر چابهار نه تنها بنفع افغانستان است، بلکه وصل شدن منطقه است. افغانستان از این سرمایه‌گذاری در بندر چابهار استقبال میکند.
در آغاز ماه فوریه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفرش به ایران از بندر چابهار هم دیدن کرد. او در مورد توسعه این بندر با مقام‌های ایرانی هم گفتگوهای را انجام داد. مقام‌های ایرانی با آقای عبدالله تعهد سپردند که سهولت‌های را برای سرمایه‌گذاری تاجران افغان در بندر چابهار فراهم خواهند کرد. افغانستان در حال حاضر با هند از 800 تا 1200 میلیون دلار صادرات و واردات دارد. بندر چابهار در حال حاضر هم فعال است، اما سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان به این باور است که با ساختن تأسیسات نو در آنجا سطح تجارت افغانستان، هند و آسیای میانه گسترده تر خواهد شد.
هر کشور که از بندر چابهار استفاده میکنه، حکومت افغانستان خواهان توجه بیشتر و افزایش ظرفیت الان در بندر چابهار. کشتی ها هنوز هم با تناژ بلند باشه لنگر انداخته نمیکنن، کشتی های با تناژ پایین لنگر میندازن. هر چی که ظرفیت بندر چابهار بالا میره، مطمئنم که برای وصل شدن و به خاطر نزدیک شدن منطقه و استفاده از بندر چابهار خصوصا به کشورهای مثل افغانستان و هندوستان و آسیای میانه بسیار مؤثر واقع میشه.
مقام های افغان ابراز امیدواری می کنند که با سرمایه گذاری هند در بندر چابهار اتکای افغانستان به تجارت با پاکستان کمتر شود. به گفته اتاق تجارت و صنایع افغانستان، صادرات و واردات تاجران افغان از بندر کراچی در یک سال گذشته کاهش یافته است. پیش از این به خاطر تأخیر در انتقال کالاهای تجارتی، تاجران افغان همساله برای حکومت پاکستان از 500 تا 700 میلیون دلار مالیه می دادند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. روسیه 10,000 میل کلاشنیکوف را رسماً به حکومت افغانستان سپرد. سفیر روسیه در کابل در مراسم به این مناسبت از ادامه کمک‌های نظامی کشورش با افغانستان خبر داد. مشاور امنیت ملی افغانستان می‌گوید نیروهای امنیتی افغان هنوز هم با کمبود سلاح‌های سبک و سنگین روبرواند. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
هرچند روند گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح جدی شده است، اما مسکو 10,000 میل کلاشنکوف و مهمات دیگر را در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار داد. الکساندر مانتستیکی سفیر روسیه در کابل گفت مسکو خواستار یک افغانستان باثبات است. وی در مراسم تسلیم دهی 10,000 میل سلاح که در قلعه اردوی نیروهای هوایی برگزار شده بود گفت کرملین برای تقویه و پیشرفت نیروهای امنیتی افغان از هیچ تلاش دریغ نخواهد ورزید.
این اقدام سبب دوام دوستی افغانستان و روسیه می شود و این بدین معناست که روسیه حمایتش را از افغانستان ادامه می دهد. کشور ما خواستار یک افغانستان آزاد، بی‌طرف، عاری از مواد مخدر و تروریسم و دارای یک اقتصاد پیشرفته می باشد.
اعزام محصلان نظامی افغان به پوهنتون‌های نظامی روسیه در سال روان میلادی از وعده‌های دیگر سفیر روسیه در کابل است. روسیه در زمان حاکمیت خلقی‌ها نیز سلاح‌های پیشرفته و تیارات به افغانستان داده بود که برخی آن فعلا از کار افتیده است. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان که در این مراسم حضور داشت گفت روسیه در یک وقت حساس کمک نظامی به افغانستان کرده است. آقای اتمر میگوید رهبری حکومت برای مجهز شدن و کامیابی نیروهای امنیتی افغان در جنگ جاری از تمامی متحدانش خواستار کمک نظامی شده است.
قوای امنیتی افغانستان سلاح ثقیله ندارد و این مشکل در برخی جز اتمهای ما موجود است. بنابراین کوشش حکومت این است که برای نیروهای امنیتی خود سلاح خفیفه و ثقیله را فراهم کند.
بر اساس گفته های آقای اتمر حکومت افغانستان از تمامی متحدانش به شمول روسیه خواسته است که تیاره های جنگی، توپچی، سلاح های ثقیله و تجهیزات کشفی را در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار بدهند. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی در مقابل آن گروه های تروریستی می جنگد که نه تنها به افغانستان بلکه برای منطقه به ویژه روسیه تهدید جدی است، اما روسیه برای مبارزه با این تهدید اطمینان کامل میدهد.
کمک 10,000 میل کلاشنیکوف روسی با افغانستان، گزارش بود از نورالله شایان. به نظر شما کمک های نظامی روسیه با افغانستان چقدر مهم است؟ نیروهای افغان را در مبارزه علیه تروریسم تا چی حد کمک خواهد کرد؟ چقدر طرفدار ادامه این کمک ها با افغانستان هستید؟ به شماره های تلفن پیامگیر ما در این باره پیام فرستاده می توانید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-7-46-20 0700-42-02-21-12-41-38.
نه و 17 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مخالفتش را با طرح تایید شده سوی کابینه کشور در مورد تشکیل وظایف و صلاحیت‌های این کمیسیون ابراز کرد. احمد یوسف نورستانی دیروز از رئیس جمهور خواست تا فرمان را در این رابطه صادر نکند. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید طرح فعلی تعدیل قانون تشکیلات، وظایف و صلاحیت‌های این کمیسیون و مصاحبه شورای وزیران در کل یک طرح حکومتی است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت بر اساس یک پلان سیاسی تلاش دارد تا افراد مورد علاقه ایشان را در این کمیسیون جایگزین کند. آقای نورستانی از حکومت به خصوص رئیس جمهور خواست تا به نام اصلاح انتخاباتی فرمانهای غیر قانونی را صادر نکند.
ما از رئیس جمهور کشور هم تقاضا میکنیم که از صدور فرمانهای غیر قانونی دیگه جلوگیری بکنه. ما اینمی فرمان تقنینی که حکومت تصمیم داره دوباره صادر بکنه جدن مخالف هستیم، جدن خلاف قانون است. تعدیل هر نوع قانون در انتخابات وظیفه اینمی کمیسیون است.
یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان موجودیت برخی از مشکلات در نظام انتخاباتی را میپذیرد و میگوید که از هر نوع اقدام در چوکات قانون استقبال میکند و از حکومت و جامعه جهانی میخواهد تا از مداخله در امور انتخاباتی این کشور خودداری کنند. آقای نورستانی یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت باید برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها بودجه را به دسترس این کمیسیون قرار داده و امنیت آن را تامین کند. تلاش کردیم تا نظر حکومت را نیز در این مورد داشته باشیم، اما ریاست جمهوری از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. در این حال حبیب الرحمن ننگ رئیس نهاد نظارت از انتخابات آزاد بر اصلاحات در نظام انتخاباتی تاکید می کند. آقای ننگ بر رادیو آزادی گفت که بدون اصلاح نظام انتخاباتی انتخابات آینده شفاف نخواهد بود.
بدون اصلاحات و راتلونکو ټاکنو ترسره کول
زه باوری نیم چه دا به شفافی
بید. وی میگوید برگزاری انتخابات بدون اصلاحات فکر نمی کنم که شفاف باشد. باید اصلاحات آورده شود و این اصلاحات نه تنها که در بخش تشکیلات انجام شود، بلکه باید به گونه بنیادی در هر دو کمیسیون انجام شود تا اعتماد مردم با پروسه انتخابات جلب شده و آنان در انتخابات آینده اشتراک کنند. آقای ننگ تاکید کرده میگوید که کمیسیون کنونی انتخابات با مشکلات ضعف مدیریتی دچار است و به گفته وی با تبدیلی کمیشنران آن باید اصلاحات گسترده در آن صورت گیرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 هسته تا لحظات دیگر در باره برگزاری انتخابات روز جمعه در ایران به شما خواهیم گفت. مردم فردا به پای صندوق‌های رای در ایران می روند. رئیس شورای ولایتی هرات نتایج امتحان ورودی به سروه اقتصادی اجتماعی و نفوس شماری اداره احصایه این ولایت را شفاف نمی داند. چرا؟ در گزارش از شاپور صابر بشنوید.
شورای ولایتی هرات از نتایج امتحان اداره احصایه ولایت هرات کاملا ناخشنود است و این پروسه را غیر شفاف و ناعادلانه می خواند. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات می گوید شمار از افراد رای یافته به این پروسه به اساس سلایق شخصی بعض از افراد رای یافتند. او می گوید در صورتی که نهادهای مسئول به این موضوع توجه جدی نکنند، در پلوی اعتراض کنندگان خواهند ایستاد و دروازه اداره احصایه را مسدود خواهند کرد.
پروسه سروی احصایه که در ولایت هرات شده از نظر شورای ولایتی شفاف نبود. آنچه تصمیم مردم باشه ما با مردم هم نظریم، اونا دم دروازه استاشه، ما با در چوکات قانون با اونا هم نظریم. تصمیم مردم اینه که دروازه احصایه جایی که اونا ترن میدن همون جگا ما اجازه نمیدیم به کسانی که به تقلب رفته اون جگا اشتراک کنه. این حرف مردم بود. اگه مردم استاشه ما در کنار مردم مجبور مکلف استاشیم و ظرف قانونی مردم حمایت کنه.
قبل از برگزاری امتحان ورودی به پروسه سروی اقتصادی اجتماعی و نفوس شماری اداره احصایه اعلام کرده بود کسانی می توانند به این پروسه رای یابند که از مؤسسات تحصیلات عالی و نیمالی اسناد فراغت داشته باشند. اما حالا اشتراک کنندگان می گویند افراد در این امتحان کامیاب شدند که معیارهای اداره احصایه را پوره کرده نتوانسته بودند.
این اصلا امتحان نبود. قبل از امتحان افراد مشخص شده بود از سوی عامر احصایه، از سوی خود مسئولین ولسوالی و از سوی وکلای گذر. امتحان نبود که ما بیایم بگیم بر اساس امتحان، امتحانی که کسایی که پانتون فارغ شده ناکام میشه که از سواد نداره کامیاب، آیا امتحان بوده؟
در این حال مسئولان اداره احصایه در هرات نسبت به نتایج امتحان شک و تردید دارند. محمد رفیع ملکزی رئیس اداره احصایه هرات میگوید روند اخذ امتحان با حضور نمایندگان نهادهای مختلف دولتی در هرات صورت گرفته است، اما نتایج آن از سوی مسئولان اداره احصایه مرکزی در کابل انجام یافته است.
اگر شفاف بوده نبوده همون جه امتحان گرفتیم. نماینده مقام ولایت، مقام محترم شورای ولایتی، معارف، نماینده زنان، نماینده ریاست امنیت، قومنداری محترم، همه حضور داشتند. اگر شفاف بود نبود که امتحان ورودی بوده بود. از امتحان اصلی فلانه، اما نمرودی در مرکز شده، کمیته در مرکز بوده، نیمه بودم نماینده شورای ولایتی و من الله توفیق.
گفته شده است که حدود 6000 تن در مرکز شهر و ولسوالی 15 گانه در این پروسه اشتراک کرده بودند که به گفته مسئولان اداره احصایه 3200 تن از این افراد که بیشترین نمره را به دست آورده باشند به این پروسه راه می‌یابند. گفته‌ای وجود دارد که شماره از کارمندان دولتی و وکلای گذر برای معرفی بعض از افراد در این پروسه دست بالایی داشتند و این روند سبب شده است که خیلی از فارغان صنوف 12 جای فارغان مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی را پر کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حالا می رویم به ایران، جایی که فردا مردم به پای صندوق‌های رایدهی خواهند رفت. قرار است انتخابات مجلس و خبرگان برگزار شود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از مردم خواسته تا در این انتخابات شرکت کنند. او همچنان خوان جلوگیری از توطئه تندروان برای متشنج ساختن فضای انتخابات شده. محمد تقی کروبی، پسر مهدی کروبی، یکی از رهبران معترضان نتیجه انتخابات 88 در ایران، گفته که پدرش برای شرکت در این انتخابات خواهان صندوق رای سیار در محل حبسش شده. بیشتر در این باره در گزارش آرش همایون بشنوید.
اکثر اصلاح طلبان ایران بعد از چندین دهه تجربه در نظامی که به طور متداوم آنها را از پروسه انتخابات تجرید کرده است، برای رایدهی آمادگی می گیرند. کاظم، یک تاجر مقیم تهران، از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشته است: عدم رایدهی توسط او و هموطنان ایرانیش در انتخابات هفته جاری یک تحریم نیست. کاظم که صرف یک بار در سال 1997 میدادی برای رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی رای داده است، پروسه انتخابات این کشور را یک نمایش مضحک برای دادن مشروعیت به نظام حاکم ملاها و مقامات غیر انتخاب شده خوانده، در صحبت با رادیو آزادی گفته است: من بعداً دانستم که مسائل هرگز در تحت تسلط سیستم جاری تغییر نخواهد کرد. کاظم میگوید که به هیچ کس اجازه نمیدهد که از وی به حیث یک وسیله استفاده کند. در شرایط عدم موجودیت هر گونه تحریم رسمی انتخابات و با وصف استدلال کاظم در مورد عدم اشتراک در انتخابات، اما طرفداران اصلاح طلبان به احتمال قوی از مثال رضا پیروی خواهند کرد. رضا، یک تهرانی که نخواست اسم حقیقیش گرفته شود، میگوید خیلی مهم است تا برای 290 کرسی پارلمان و 88 عضو شورای خبرگان رای داده شود. در حالی که رضا میگوید وی میپذیرد که انتخابات ایران فاقد شرایط بین المللی برای انتخابات عادلانه است، اما وی استدلال میکند که بر رقابت در سطح حداقل در داخل رژیم اجازه داده میشود. اصلاح طلبان انتخابات ایران را مبارزه می دانند که آینده رژیم جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد. بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 2013 میلادی، اصلاح طلبان انتخابات پارلمانی این کشور را گام دوم خواندند. برای حسن روحانی که بعد از امضای توافقنامه در مورد برنامه اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان محبوبیتش افزایش یافته است، انتخابات پارلمانی یک آزمون از حمایت وی خواهد بود. شورای نگهبان ایران حدود 12,000 تن را از نامزد شدن برای پارلمان سلب صلاحیت کرده است، که اکثر آنها اصلاح طلب بوده و وفاداریشان به نظام جمهوری اسلامی مورد سوال قرار داشت و در بینشان چهره‌های مشهور نیز شامل بوده است. شورای نگهبان حدود 6,200 تن را برای اشتراک در رقابت به خاطر احراز 290 کرسی مجلس ایران تایید کرده است. آیت الله علی خامنه ای، رهبر مذهبی ایران، از همه ای ایرانی ها به شمول آنهایی که رژیم حاکم را نمیپذیرند خواسته است تا به خاطر موقف بین المللی این کشور در انتخابات به تعداد کثیر سهم بگیرند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. بله، این برنامه را دقیقا امروز روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که در مورد دورنمای توافق آتش بس سوریه خیلی محتاط است تا لحظات دیگر. در این باره با جزئیات بیشتر خواهید شنید.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
در گزند پا ناروغی باندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم روی همین موجها، رادیو آشنا صدای امریکا. از هفت شام تا هفت صبح نشرات دارد. در همین جا رسیدیم به نیمه این ساعت، نونیم به وقت افغانستان شد. همکارم احمد هنایش با فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
انتظار می رود رئیس پلیس جرگه افغانستان امروز در اسلام آباد با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان دیدار کند. سفارت افغانستان در جرمنی می گوید حدود 1000 پناهجوی افغان آماده اند تا به صورت داوطلبانه دوباره به افغانستان برگردند. مرز میان سپین بولدک قندهار و چمن در ایالت بلوچستان پاکستان بسته شده است. قرار است انتخابات مجلس و خبرگان فردا در ایران برگزار شود. مقام های ایرانی یک مرد 80 ساله را به خاطر فرزندش بازداشت کردند. یک زن در تاجیکستان به خاطر پیوستن با گروه داعش و جلب و جذب جوانان به این گروه زندانی شد. وزیر خارجه امریکا هشدار داده که واشنگتن طرح یا پلان دوم را در مورد برخورد با سوریه در صورت بررسی میکند که دمشق و مسکو در روزهای آینده در مورد مذاکرات صلح و انتقال سیاسی قدرت در سوریه با جدیت برخورد نکنند. و گروه عمده مخالف سیاسی سوریه و گروه کردی معروف به وای پی جی در سوریه میگویند که توافق آتش بس به میانجیگری امریکا و روسیه را رعایت خواهند کرد.
احمد هنایش بود با فشرده خبرهای مهم. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com است. تا لحظات دیگر در باره صحبت‌های رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مورد توافق آتش‌بس سوریه به شما خواهیم گفت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید در مورد دورنمای توافق آتش بس سوریه خیلی محتاط است. باراک اوباما در دیدار با پادشاه اردن در واشنگتن گفت باید در گفتگوها به خاطر تامین آتش بس سوریه سر از 27 فوریه پیشرفت صورت گیرد. در بحران 5 ساله در سوریه بیش از 250 هزار تن کشته و میلیون‌ها تن دیگر آواره شدند. مرکز خبر رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور امریکا میگوید جنگ ها باید در سوریه متوقف شود تا اردوی ایالات متحده و ائتلاف بین المللی بیشتر روی سرکوب گروه داعش در آن کشور تمرکز کند. باراک اوباما روز چهارشنبه در دیدار با عبدالله دوم پادشاه اردن در واشنگتن با ابراز این مطلب همچنان از تلاش های بین المللی برای سرکوب گروه داعش در عراق و سوریه ستایش کرد، اما اوباما افزود کارهای زیاد باقی مانده و نیاز است که به انجام برسد. ما خیلی درباره افزایش انتظارها در مورد توافق آتش بس محتاط هستیم. وضعیت سوریه خیلی دشوار است، اما برخی پیشرفت ها را در جریان حدود یک هفته در بخش های بشری برای دسترسی مردم در مناطق آسیب پذیر ملاحظه کرده ایم. از جانب دیگر کرملین میگوید که رئیس جمهور روسیه با شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه صحبت تلفنی کرد و هر دو جانب روی ادامه تماس ها به خاطر پایان دادن به جنگ سوریه به توافق رسیدند. به گفته کرملین دو جانب روی همکاری های نظامی و تکنیکی نیز با هم گفتگو کردند. در خبرنامه دفتر ریاست جمهوری روسیه همچنان آمده که ولادیمیر پوتین برای شاه سلمان در مورد اهمیت توافقنامه پیشنهادی مسکو و واشنگتن در مورد آتش بس سوریه که قرار است از 27 فوریه به اجرا گذاشته شود توضیحات داده است. پوتین پس از شاه سلمان با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد بحران سوریه از طریق تلفن صحبت کرده. در این میان جان کری وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که واشنگتن طرح یا پلان دوم را در مورد برخورد با سوریه در صورت بررسی میکند که دمشق و مسکو خیلی ها در روزهای آینده در مورد مذاکرات صلح و انتقال سیاسی قدرت در سوریه با جدیت برخورد نکنند. در مسکو وزارت خارجه روسیه میگوید سرگی لاوروف و جان کری روز چهارشنبه در مورد توافقنامه آتش بس در سوریه که برای پایان خشونت ها آماده شده با هم گفتگوی تلفنی داشتند. انتظار می رود جوانب دخیل در بحران سوریه روز جمعه توافق یا عدم توافقشان را به طرح مشترک روسیه و آمریکا که به ابتکار سازمان ملل متحد پیشکش شده ابراز کنند. گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش و جبهه النصره که مرتبط با شبکه القاعده است جز از این توافقنامه آتش بس نمی شوند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. عبدالولی وفا از حکومت وحدت ملی افغانستان خواسته تا به امنیت هلمند توجه کند، زیرا به نوشته این شنونده ما هلمند یک ولایت استراتژیک است. شنونده دیگر که نامش را ننوشته می نویسد که گفتگو با طالبان ضیاع وقت است. با عاملان جنگ در افغانستان یعنی پاکستان، ایران و امریکا باید صحبت شود. تشکر از پیام‌هایتان. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش‌های این برنامه. نشرات ما تا هفت شام به وقت افغانستان ادامه می‌یابد. سر ساعت 11 به وقت کابل من جعفر احمدی باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و به دنبال آن برنامه در امتداد لحظه ها را شنیده می توانید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. به برنامه حقوق اساسی و بشری به میزبانی من لیزا حیدری خوش آمدید. این برنامه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. برنامه را آغاز می کنیم. البته مهمان برنامه ما احسان الله ناجی، معاون ارشد بخش نظارت و بررسی های تخطی های حقوق بشری در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و ما در این برنامه روی حقوق زندانیان در افغانستان صحبت می کنیم. آقای ناجی به برنامه خوش آمدین. می پردازیم به آغاز برنامه. در ابتدا شما می پرسیم که وضعیت زندانیان در حال حاضر در افغانستان چگونه است و آیا این زندانیان به حقوق اساسی و بشری خود دسترسی دارند یا خیر؟
خیلی ممنون. سلام بر تمام شنونده های عزیزی که همه اکنون ما را از طریق امواج رادیوی آزادی میشنوند. وضعیت کنونی به تناسب در 12 سال پیش کاملا بهبود یافته، اما نه در اون سطحی که معیارهای حداقل معیارهای برای محلات سلب آزادی بخصوص در وضع معیشتی از اینا نبود تعمیر. این سوال در دو بخش بین که به بحث بگیریم. وقتی که ما محلات سلب آزادی میگیم دو بخش در بر میگیره، توقیخانه ها را در بر میگیره و محبس هست. محبس جایی است که حکم صورت گرفته. به تناسب سالهای قبل یک دهه پیش بهبود یافته، اما تا مثال در میدان شهر محبس کاملا از نو ساخته شد، استاندارد است به لحاظ ساختمان. این را میخواستم بگویم که در دیگه زون مرکز هنوز چیز محبس در امو تعمیرهای کرایی و در تعمیرهای چیز هستن خامه که غیر استاندارد است. در شهر کابل جدا از این حرف است. مبس مرکزی پلچرخی دارای اتاقا و انگها و تمام سهولت هایی که نیاز است، ولی بر پیمانی که سلب آزادی شده هنوز هم این پاسخگو نیست امی مبس. اما در رابطه با این که نظارت های پیهمی که هم از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر صورت میگیره و هم از سوی نهادهای دیگی صورت میگیره و نهادها و سازمان های ملی و بین المللی که در راستای حقوق اساسی کار میکنند تلاش صورت گرفته، یک بهبود به نسبه خوبی را با وجود آورده. من متوقع هستم که ریاست محترم مبوسین برای بسوی ازی که سالی که پیش روی است در تمام ولایت افغانستان بخصوص در زون مرکز که ما مضاف از این کار میکنیم، در پروان، در پنجشیر، کاپیسا، لوگر و به اعمار محابس استاندارد مطابق با نرمهای بین‌المللی ایجاد بکنند.
شنونده های عزیز، حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از این وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری میشنوید. یک بار دیگر باید یادآور شویم که مهمان برنامه ما احسان الله ناجی، معاون بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در این برنامه روی حقوق زندانیان در افغانستان صحبت میکنیم و همچنان از آقای ناجی میپرسیم که آیا امکاناتی که بر اساس قانون بر محبوسین در نظر گرفته شده در افغانستان، این محبوسین به امی امکانات دسترسی دارن یا خیر؟
خب برحال چند چیز در وضع معیشتی محبوسین قابل دقت است. یکی که به لحاظ صحی مرکز صحی بسیار منظم وجود داشته باشه. کسایی که معتاد است، این معتادین باید در تداوی و مراقبت جدی قرار بگیرن. خود محیط محبس به گونه‌ای باید عیار شود که بتوانن اینا در بخش های صنعتی صاحب اگرفه شوند. که پس اون محلی برای چیز باید وجود داشته باشه، برای فعالیت های جسمی گوره ما سپورت ها میگیم. زیادترین جایی که ما دیدیم صاحب برای سپورت ندار، این باید ایجاد کنن. وضعیت غذا متاسفانه با قیمتی که بلند رفته اونمو 75 روپه است که ده افغانی هم اگر اضافه سر رو مندازن پیسه چوب است که تبخه میشه که او 85 روپه میشه. 85 روپه در سه وقت غذا بیشتر غذای محدود میباشه به لحاظ انرژی. وجودی که ما تابلوهای از اینا را میبینیم که کالوری های مختلف تایی ذکر شده که بوره اینه قدر، گوشت اینه قدر کالوری، اما خودم میفهمم، شما میفهمین که 75 روپه غذا در سه وقت بسنده نیست. در این مورد باید توجه جدی صورت بگیره.
تشکر آقای نازی. با عنوان سوال اخیر شما کوتاه میپرسیم، بررسی ها و یافته های کمیسیون حقوق بشر از محابس افغانستان چگونه است؟
بیشتر یاد کردم که هر چیز یک تناسب داره. اگر تناسب بگیریم نسبت به 10 سال پیش به فرق کرده. اما در زون مرکز بجز از مرکز کابل و میدانشار دیگر محل آزادی که یا محبس بتانه او استاندارد باشه و حداقل معیارهای قبول شده برای بحالات سلب آزادی راحت شده باشه زیر پلان است. در ساحات مختلف پرسکو در پنجشیر ساخته میشه، در کاپیسا ساخته میشه و زیر کار است در چیز در کاپیسا، همچنان در لوگر و در چیز پروان سال پار بازسازی شد، اما محبس سابقه همون محبس کونی فرشدی سابقه بازسازی شده، اما این ساحه برای ورزش، برای سپورت های سجمی برایش وجود نداره و در ساحه مسکونی است. چهار تا برجی که میتونه چیزا رو تجدید بکنه، خانه های که اطرافش است، در مرکز رهایش خانه های رهایشی است. این قبلا دیزاین شده بود که در ساحه دامنه و یا ساحه تپه چیز است در اونجا با ساخته شود. سفارشات ماشیست، یافته های ماشیست، وقتی که ما این حالات میبینیم که این مطابق با فسکو میارها رعایت نمیشه در اونجا، ناگزیر میشیم ما بر ریاست محترم مبوسین سفارشاتی داشته باشیم. وقتا فقط پس از هر بازدید ما نامه های عنوانی ریاست محترم مبوسین و تحقیقخانه ها ارسال میکنیم که به این دلیل، اگر این قسم شوه، اگر در این قسمت توجه صورت بگیره، یا در قسمت ساختمانش، یا در قسمت آب آشامیدنیش، و یا در قسمت صحیش، و یا در قسمت رعایت نظافت یا امثالامش، این سفارشات خود ما در هر نظارت خود داریم.
تشکر از حضورتان آقای احسان الله ناجی، معاون بخش نظارت و بررسی تخطی های حقوق بشری در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. حال رسیدیم به پایان برنامه. در این برنامه روی وضعیت حقوقی زندانیان صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار می گیرم. شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم. کامیاب باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتونم. بیا بریم با مزار
ملا محمد جان. کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با گام های استوار به سوی شما می آییم. در این برنامه در مورد پیزار یا پاپوش قدیمی افغان ها حرف می زنیم. پیزار یکی از خوبترین و لوکسترین پاپوش است که تا هنوز هم مورد استعمال قرار می گیرد. این که پیزار از چی ساخته می شود و چی خصوصیات دارد با من مهریه انوری در این برنامه باشید. عزیز، پیزار از جمله صنایع دستی قدیمی مردم افغانستان بوده که در گذشته های دور این پاپوش به دو قسم ساخته و دوخته می شد. یکی پیزار زری و دیگری پیزار عادی. آقای حبیب الله رفیع، مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد پیشینه پیزار در افغانستان می گوید.
در افغانستان آثار باقی مانده که ما داریم، در اونجا نمونه های لباس هم است و نمونه های پیزار هم هست. گرچه تا حال هم بعضی مردم در افغانستان هست که پایلوچ میگردند. حتی یک شخصی بسیار بزرگ افغانستان که یک مجاهد بزرگ بود، ببرکخان زدران نام داشت، در جنگ استقلال هم شامل بود. او آدمی بود که پول هم داشت، زندگی خوب داشت و رهبر قوم هم بود، اما قصدن او پایلوچ میگشت. وقتی که خاری در پایش میخلید، شمشیر خود میگرفت و خار میکشید و سو میانداخت. اما ساختن پیزار و پوشیدن پیزار هزارها سال پیش ما نمونایش داریم در سکه ها و در مجسمه ها و در تصویر ها. و یک قسم پیزاری که مردا و زنا می پوشید، او پیزاری بود که از چرم ساخته می شد. برای زنها که می ساختن سر از او باز گل و گلکاری می کرد و مردها که می ساخت از او باز ساده بود و می پوشیدن.
پیزار زری که در افغانستان به صورت بسیار ظریف و نازک دوخته می شد، همواره مردان و زنان متمول از آن استفاده می کردند و این پیزار قیمتی را مردمان بی بضاعت قدرت خرید آن را نداشتند. بیشتر در محافل عروسی و خوشی ها از آن استفاده می شد. حاجی حفیظ الله، باشنده ولایت زابل، درباره پیزار زری معلومات داده اضافه می کند که در کدام مناطق پوشیدن آن رواج زیادتر دارد.
پنزر یک قسم بوتای زنانه و مردانه است که با گلابتون ما میگویم و او چرم ساخته میشه. دو قسم مردم را او را پا میکنه، یکی بسیار محسن و باعزت مردم و یکی است یک قسم ما میگویم که او را پایلوچ میگویم، او که کاکا مردم باشه او را با پا میکنه. این بسیار یک صدا میبره که گیش گیش میکنه، این بسیار با مردم با خود متوجه میکنه که این آدم بسیار کاکا و خوب است. ای در کندار و کلات و زابل و در کویتان از استفاده می شود. ای پیزار که است اما بدامت که داده می شود ای طور پر که می کرد که یک موتر لکس داده باشه.
پیزار دوزان افغان می گویند پیزارهای زری دارای تل نازک و پشت چرمی بوده که در بالای چرم از گلاباتون و سایر مواد زینتی استفاده می شود. در قسمت عقب پیزار یک برامدگی دیده می شود که در وقت پوشیدن از آن کار می گرفتند. و اما در نوک پیزار نیز برامدگی چون دم گژدم به هدف زیبایی و تمایز از سایر پاپوش ها موجود است. جنتگل یکی از پیزار دوزان شهر کابل در مورد انواع پیزار توضیح می دهد.
پیزار ها دو قسم بود که مردانه یکی زنانه. در وقت های سابق، وقت های اول ظاهرشاهی که در ولایت پرک داشت. پیزار های چرمی از پاکستان می آمد و مردایی را می پوشید. یک سم پایزار زنانه بود که به نام ما مردم کوسره میگیم، کوزری بود، چرمی بود و بعض موی سپیدام هم کوسره از ملتان به نام ملتان پاکستان اون موجه جور میشد، برای زنا برای عروسی مزوجه آورده میشد یا مردم تجار می آوردین میجه میپروخت. در او وقت تقریبا 100-120 افغانی در وقت زایرشاق قیمت داشت. شکلشی طور بود که این میجه پیشویشی این طور یک چیز داشت مثل چنگک واره او از پسی پوشتم داشت او را بالا میکرد و مردمی که در اون وقت پایزار را میپوشید اکثرش کلبشای توپی بود که در غزنی و در مرادخانی جور میشد او را هم پایزار میگرد.
پیزارهای عادی که صرف از چرم ساخته می شد مورد استعمال عموم مردم قرار می گرفت. زیرا ارزان و با دوام بود، معمولا پیزارهای عادی را با تیل زیتون چرب می کردند تا چرم آن نرم و ملایم شده و با پاها آسیب نرساند. خاصیت این پیزارها این بود که پاها را در زمستان گرم و در تابستان سرد نگه می داشت. همچنان در برخی مناطق پشتون نشین رواج است که در روز عروسی با پیزار داماد را می زنند. این که چرا ملک گلزمان خان ترخیل کوچی کارمند وزارت اقوام و قبایل تشریح می دهد.
ما مردم گاوله میگیم، کوچی مردم همی پیزار چی بود گاوله بود، همی بوتی را بالا میکنه میزنه به یک عمرش برابر شد، عمر تعلقات برابر شد، اخلاق برابر شد. یه نمی گپاس در وقت ورسی یک پیزارش چکه میشه 10 سال 5 سال یه نمی علی خو مردم یک ما دوم ما میپوشی اوسو میکنه. همی قوی چرم بود یک در سرمنی سانده یا سرمانی شطر یعنی می رکم مضبوط سرم بود چرم بود آزمی جور می شه.
نظر به اهمیتی که پیزار نزد مردم داشت، در قسمت شهر کهنه کابل بازار به همین نام یاد می شد که به اثر جنگ های 30 دهه در افغانستان بازار پیزار دوزی نیز مانند سایر بازارهای قدیم کابل از بین رفت. اکنون که بعد از مدت زمان پوشیدن پیزار در محافل خوشی با لباسهای ملی و رقصهای عنعنوی بار دیگر رواج یافته و نویت آن تغییر کرده است. خانم فوزیه باشنده شهر کابل در مورد رواج پیزار چنین می گوید.
پیزار که فعلا هم رواج است و قبلا هم رواج بود، خصوصا کسایی که عروسی میکردن همین پیزار زری در پایشان بود. حتی مردم پیزار داشتن که با زیر به خاطر که خراب نشه دقف از این قسم میخکای گلمیخ میگن از این استفاده میکردن که خراب نشه پیزارایشان، که در سر قسمت پل خشتی فروش ازی بسیار زیاد بود، رنگ زرد و سفید و بعض جایشان ممرای سندای رنگ ابریشم کار میشد که در پشت سرشان پوپک بسیار مقبول می دادن، بسیار رواج بود. دیگه فعلا هم به خاطر مود و فیشن اینی عنانات ما از بین نرفته، امیده بر گند افغانی می گیرن حتی به خارج روان می کنن.
قابل ذکر است که پیزار با پوش کاکه ها نیز به شمار می رود. قسمی که گفته می شود کاکه حیدری یکی از کاکه های کابل بود که همیشه پیزار می پوشید و راه رفتن مخصوص و خرامان داشت و خودش پیشه پیزار دوزی را هم پیش می برد. همایون یکی از باشندگان شوربازار کابل قصه از این کاکه را به ارتباط پیزار می گوید.
کاکه حیدری
مردم اصلی کابل بودند، پیزارهای پیشقات به پایزی بوده، آسایی که از چوب شیشم بودند و در او گشت و گذار میکدند. فعلا که چارایی پشتونسان کابل است، گشت و گذار کاکایدری بمیجا بود. یک روز زمامدار وقت از اینجا میگذشت، زمانی که چشمش به همین کاکایدری افتاد، این محافظینی خدا گفت که امی شخص بخواهیم نزد من که من از این پرسان کنیم شما چی کار هستین. زمانی که محافظینی از این پیش کاکایدری رفت، کاکایدری سلام کردش، پرسان کرد که شما را زماندار وقت، گفت من با او کدام کار ندارم، اگر اونا میخواین با من کار داشته باشین بفرماین اونا بین. زماندار رفت، وقتی که همراه زی دست داد قول داد دستای کاکایدری آبله ها داشت، از این پرسان کرد که آبله های دست تو از چیستک. او برش گفت که ما پیشی ما پیزار دوزیست. گفت روزانه چند جور پیزار شما میدوزین؟ گفت روزانه 7-8 جور پیزار ما میدوزم. گفت جور 8 جور پیزار خوب سا پول میشه، پول از ایره چی میکنین؟ گفت پول از ایره یک مقدار از ایره ما به خرج و مصارف فامیل خودم میکنم، یک مقدار از ایره آرد، روغن، برنج، لباس و غیره چیزها میخرم، با فقرا، یتیما، مسکینا، اردم شهیدا با اینا ما میرم و میده توزیع میکنم. گفت خب وقتی که تو ایره به مردم میدی چی توقع داری از مردم؟ گفت من مردم را نوازش میکنم که خداوند مرا نوازش کنه.
محمد سلیم، دکاندار کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد بازار پیزار میگوید امروزه پیزار به صورت تجارتی از کشورهای هندوستان و پاکستان به افغانستان وارد میگردد، اما نو قدیمی آن در بازار انتیک فروشی شهر نو کابل به قسم شای انتیک در دکانها به مشاهده میرسد. محمد سلیم در قسمت خرید و فروش پیزار میافزاید
پیزار حالی فعلا هم پیدا میشه و سابق که در افغانستان جور میشد حالی فعلا قیمت تمام میشه و از چرم جور میکدن او را کسی حالی جور نمیکنه. همین پیزار از پاکستان میه، او را مور مردم باز استفاده میکنه در یگان آروسی ها پیزار از اندام میه. پیزار سابقه پیدا میشه یگان جوره کونه استفاده شدگی که مردم که استفاده کرده است در خانه ایش بوده است از سابقه، پس ایجا آورده است فروخته است به حساب انتیک. قیمت هایش دیگه او جور آمده است شاید $100 $150 قیمت کنند به خاطر کو انتیک از دیگه. اینا از 1000 افغانی گرفته تا 3000 3500 اینا هسته، جنس خوب خراب داره اینا.
ناگفته نماند پیزار با پوش سنتی است که در سرتاسر افغانستان پوشیدن آن رایج است و حتی در کشورهای همسایه نیز پیزار را با لباس‌های سنتیشان استفاده می‌نمایند.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می‌توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
یگانه و نازنی دختر افغان زمین، یگانه و نازنی خالق خلق آفرینه ساخته تو را بهترین دختر افغان زمین، یگانه و نازنین.
شوی، تا گل نازم شوی، محرم رازم شوی، محرم رازم شوی،
اوج نیازم شوی، ترانه سازم شوی.
دختر افغان زمین یگانه و نازنین،
مثل تو را نداره، مثل تو را نداره،
بخونه دل من، بخونه دل من، خدا تو را بیاره، خدا تو را بیاره. دختر افغان زمین یگانه و نازنین، دختر افغان زمین یگانه و نازنین.